بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض که امام رضوان الله تعالی علیه اشکال صغروی دارند در سند این حدیث علویه و مدعای شریفشون این است که مشهور بر طبق این روایت فتوا ندادند و به این روایت استناد نکردند و در حقیقت هم مرحوم آقای خویی قدس سره هم مرحوم امام رضوان الله علیه که این دو نفر از ارکان مهم فقه و اصول معاصر هستند هر دو این روایت رو از اعتبار ساقط دانستن. مرحوم آلخویی از باب این که کبرا رو قبول ندارن می فرماین ما اگر یه روایتی ضعیف و سند باشه عمل مشهور به اون روایت را جابر ضعف سند نمی دانی. ایشون عمدتاً اشکال کبروی دارند. امام رضوان الله علیه اشکال صغروی دارند. کبرا رو قبول دارند که عمل مشهور جابر ضعف سند هست، اما می فرماید ما بررسی کردیم قدما به این روایت در فتاواشون استناد نکردن. خب کلمات امام رو تماما ما ذکر کردیم و در بحث دیروز یک مناقشاتی حالا به عنوان طلبگی به ذهن رسید و اونها رو هم بیان کردیم. یه مطلب باقی مونده و اون اینه، فرمودن که در کتب علامه ما ندیدیم که مرحوم علامه به این روایت استدلال کرده باشه، فقط اون چه که وجود داره این است که علامه از ابن جنید این روایت رو نقل کرده، اما یعنی استدلال ابن جنید به این روایت رو ذکر کرده، اما خود علامه خودش استدلال نکرده. ما بررسی کردیم کتب علامه رو، ملاحظه کردیم که علامه در مواردی متعدد از کتاب تذکرة الفقها به این روایت استدلال کرده. در جلد 13 تذکره صفحه 193 اونجا در مورد زمان در یک موردی قائل به زمان میشه مرحوم علامه، بعد میفرماید لقوله علیه السلام علی الید ما اخذه. پس به این حدیث در اینجا تمسک کرده. باز در همین جلد 13 تذکره صفحه 259 این عبارت رو داره، لومات المستوده، اون کسی که ودیعه گیرنده است، لومات وجب علی وارثه رد الودیعه الی مالکها، وارثش باید ودیعه رو رد کنه. حالا اگر بین مالک و وارث اختلاف شد، مالک گفت این مورث شما ودیعه من رو رد نکرده، وارث ادعا کرد رد کرده، میفرماد و یقدم قول المالک لقوله علیه السلام علی الید مؤاخذه. پس این دو مورد که مرحوم علامه تمسک کرده. باز جلد 13 صفحه 259 باز در کتاب تذکره، منتها تذکره چاپ‌های قدیم، این آدرسی که الان داریم میدیم دیگه از چاپ‌های جدید نیست، صفحه 214 217 318 374، این چهار مورد دیگه مرحوم علامه به حدیث علالیت استدلال کرده. نتیجه این میشه ما 6 مورد در کتاب تذکره پیدا کردیم مرحوم علامه استدلال کرده. حالا بعد از علامه میایم سراغ ولد علامه فخرالمحققین در کتاب ایضاح. اینجا هم یادداشت بفرمایید در جلد دوم در صفحه 116 125 167 308 324 327 329 در جلد دوم در 7 مورد فخرالمحققین به این روایت علالیت استدلال کرده. اون وقت چطور ما میتونیم بگیم که فخرالمحققینی که مرحوم علامه در وصیتش بهش وصیت کرد که کتاب مرحوم علامه رو تکمیل بکنه و تمام مبانی مرحوم علامه والد خودش رو آگاهی داشت، بگیم علالیت، حدیث علالیت در نزد علامه مورد قبول نبوده اما معزالی فخرالمحققین بهش استدلال کرده، این قابل قبول نیست. خب حالا نتیجه تا اینجا چی شد؟ نتیجه تا اینجا این شد که شیخ طوسی، خوب دقت کنید، ما فرمایش امام که خوب برای خود ما خیلی تنبه داد که مراجعه بکنیم به کتب قدما. در میان قدما که قدما تا زمان مرحوم علامه، شیخ طوسی در خلاف در 3-4 مورد استدلال کرد. بعد از شیخ طوسی ابن ادریس در سرائر در موارد متعدد استدلال کرده. بعدم میرسیم سراغ مرحوم محقق در الرسائل التست، ایشون هم در یه مورد استدلال کرده. بعد میرسیم سراغ مرحوم علامه و فخرالمحققین و دیگه خود امام رضوان الله علیه قبول دارن بعد از علامه دیگه شیوع پیدا کرد استدلال. آیا همین مقدار شیخ و ابن ادریس و محقق در الرسائل التست استدلال کردن این کافی نیست؟ حتما باید صدوق توی هدایه و مغنه استدلال کرده باشه. درسته در هدایه، در مغنه، در مراسم سلار، در جواهر الفقه قاضی ابن براج نیست، اما این نبودنش، اگر واقعا شیخ هم استدلال نکرده بود، ابن ادریس هم استدلال نکرده بود، ما دیگه میگفتیم مشهور به این روایت استناد نکردن. به نظر ما کبرا رو که قبول داریم در جای خودش عمل مشهور رو جابر ضعف سند میدانیم، مفصلا بحثش رو مطرح کردیم در علم اصول. صغرا هم در اینجا محرز شد، دیدیم شیخ ابن ادریس محقق اینها به این روایت استدلال کردن. خب ما گفتیم حدیث علالیت از نظر سند 3 مشکل داره. یه مشکل رواتش بودن بررسی کردیم، یه مشکل این عمل مشهور، آیا شهرت در اینجا وجود داره بر طبق این روایت، شهرت عملیه یا نه، اینم تمام کردیم. به نظر ما توفیه بنده، آقا شو نه شهرت قدما نه آقا الان یه روایت در زمان ما یه روایت 7-8 نفر بیان نقل کنم میگه متواتره خیلی خوب اما شیخ طوسی در چند جای خلاف ابن ادریس در موارد متعدد محقق در الرسائل و تست مگر اینکه شما در همین خط شک کنید بگید آقا این به اندازه شهرت نیست اگر شک کردیم که این به اندازه شهرت هست یا نه بازم همون نتیجه فرمایش امام میشه شما اگه در این خط شک کنید یه امر دیگری هست شهرت بعد علامه به درد نمیخوره ببینید در جای خودش اینم نکته خوبی اشاره کردن اون شهرتی که میگوین جابر ضعف سنده چه شهرتیه؟ شهرت قدماست شهرت متأخرین بعد از علامه یه روایتی سندش ضعیف باشه اما مشهور بهش فتوا داده باشن شهرت بین المتأخرین به درد نمیخوره باید شهرت شهرت قدمایی باشه
چه میباشون باید شهرت
نه ما گفتیم نه 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 ما جواب دادیم حالا اینم باز خوب شد باز یادآوری کردن امام رضوان الله علیه فرمود ما سرائر ابن ادریس رو دیدیم در سرائر ابن ادریس در شاید 7-10 مورد استدلال کرده به این حدیث علالیه یک جا آمده تعبیره و یحتج را آورده امام رضوان الله علیه فرمودن که خب بگیم پس شاید موارد دیگرم منظورش اینه یا لااقل احتمال داده بشه عرض ما این است که چطور میشه ما یه مورد رو قرینه برای 10 مورد قرار بدیم یه روشن اون 10 مورد رو باید قرینه برای این یه مورد قرار بدیم در اون 10 مورد ابن ادریس مسلم استدلال کرده مسلم نسبت جزمی به پیامبر داده این حدیث رو و مشکلی از این جهت نداره مطلب سوم این حدیث کوتاه این از جهت سندی چقدر مطلب داره این از که گفتن آقا این حدیث در کتب اربعه حدیثی ما نیست نه در کافی آمده نه در من لا یحضر آمده نه در تهذیب آمده و نه در استفسار خب آیا نبود یک روایت در کتب اربعه حدیثی موجب بی اعتبار شدن روایت نمیشه میشه به نظر شما؟ بله؟ شما حالا میخوام اینو بحث کنیم این مطلب مهمی هم هستون ما روایاتی داریم که در کتب اربعه حدیثی نیامده در ذهنم میاد یکی از اونها حدیث الناس مسلطون علی اموالهم هست این همه در مکاسب مرحوم شیخش استدلال میکنه اما در هیچ کدام از کتب اربعه حدیثی نیست حالا ما این بحثش رو اینجا
من رأی این فکر تحضیب استدلال چون شیخ طوسی استدلال کرده پس قبول
در خلافه خلاف که کتب حدیثی نیست شیخ طوسی در خلاف آورده در مقصود آورده اما در نه بحث در کتب حدیثی چرا نیامده اصلا همین شیخ طوسی در خلاف و مقصود آورده استدلال کرده اما در کتاب حدیثیش نیاورده
ممکنه
زمان دستش نه شیخ طوسی چطور میشه در تحصیب نه 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 دقت کنیم خیلی حالا همین رو میخواییم بحث کنیم الان ما میخواییم همین رو برای شما بحث کنیم که انشاءالله برای همیشه این مطلب برای شما منقح باشه یکی از اشکالاتی که به این روایت کردن همین است که این روایت در کتب حدیثی کتب اربعه نیامده جواب این است که جوابی است که همین آیه شیر محمدی اشاره کردن ما وقتی بحث حجیت خبر واحد رو میخوندیم کی و چه کسی از اصول این آمد بگه یکی از شرایط حجیت خبر واحد وجود روایت کتب اربع است؟ هیچ کسی حرفو نزده. بله، اخباری ها دست خودشون رو بستن به کتب اربعه، میگن آقا کتب اربعه برای ما قطعی و صدوره، لذا میگن اگه یه روایتون کتب اربعه بود برای ما کافیه، نبود ما قبول نمی کنیم. اما خود اصولیین که میان میگن خبر الواحد یا خبر ثقه حجیت داره، هیچ وقت نیامدن بگن یکی از شرایطش وجود این خبر در کتب اربعه است. این اولاً که از شرایط حجیت خبر واحد وجود خبر در کتب اربعه نیست. ثانیاً ما وقتی به فقهامون مراجعه میکنیم، به وجوه فقها خصوصاً فقهای از قدما مراجعه میکنیم، به روایاتی که در عیون اخبار الرضا، اکمال الدین صدوق، خصال صدوق آمده، عمل میکنه. اینا هیچ کدومی شده کتب اربعه نیست. ما وقتی در سال گذشته بحث حجیت خبر واحد رو می‌خواستیم آغاز کنیم، اونجا گفتیم صاحب کتاب وسائل شیعه در خاتمه وسائل میگه من روایاتی که در وسائل آوردم از 80 کتاب حدیثی آوردم و همش رو هم قبول داره. بزرگان ما به غیر از کتب اربعه به کتب حدیثی دیگر مراجعه میکردن و بر طبق اونها عمل میکردن. خب بگید آقا پس چی شد کتب اربعه مقداری امتیاز پیدا کرده؟ کتب اربعه چند تا خصوصیت داره. اولا ترتیب خیلی روشنی داره. ثانیا اکثرش مربوط به احکام فقهیه است. غیر از کافی که غیر از روایات فقهی روایات دیگه داره، بقیه کتب اربعه فقط ممحض در روایات فقهیه، روایات غیر فقهی نداره. کتب دیگه تشتت درش وجود داره، ترتیب درش وجود نداره، لذا این سبب شده که خیلی علما به کتب حدیثی دیگه مراجعه نکنن. اما این معناش نیست که کتب حدیثی دیگه اعتباری نداره. این سر این مسئله. بنابراین این اشکال هم اشکال واردی نیست. حالا عرض کردم حدیث علالیت تو کتب اربعه نیست، الناس مسلطون علی اموالهم اونم یه حدیث دیگریست، اونم در کتب اربعه نیست. نبوده، ببینید هر دو تا مطلبه، نبوده یه روایت در کتب اربعه موجب وهن روایت نمی شود و بالعکس بودن یه روایت در کتب اربعه هم موجب حجیت اون نمیشه. بله؟ نباشه، نباشه. وقتی ما میگیم خیلی خوب میگیم که ما میگیم که در کتب شیعه نیست، در کتب اربعه نیست، در غیر اربعه نیست، ما میخواییم خیلی خوب ببینید اصلا ما روایاتی داریم که فقط در کتب عرض کنم چند ناس و سلطون اراهم باله، فقط در کتب عامه آمده، اما فقها شیعه بهش استدلال کردن. یعنی ما میخواییم بگیم آقا روایاتی که برای ما حجته، حالا اگر یه راوی سنی، یه راوی شیخ، راوی غیر شیعی بنی فضال بیاد یه روایاتی برای ما نقل بکنه، از با سند معتبر و مسند نقل کنه از پیامبر، ولو در کتب روایی ما نیامده باشه ما قبول میکنیم. نبود روایت در کتب اربعه و غیر اربعه این موجب وهن روایت نمیشه. معلوم میشه که برای اون مسلم وثوق به صدور
سند مشکل داره،
وثوق به صدور داشتن.
چرا؟
او از رو قرائن مختلف، از قرائن مختلف اطمینان داشتن پیغمبری رو فرموده. همین ما در باب روایت هم که اون روز گفتیم وثوق به صدور کافیه، میگیم آقا یه روایت ولو در کتب حدیثی ما در هیچ کتابی هم نباشه، اما اگر از یه راه قریه وثوق به صدور این روایت پیدا کردیم کافیه. یکیش همین حدیث علویه. خود اون روز عرض کردیم خود متن روایت مطابقتش با ارتکاز جمیع عقلا و علاوه این که این مطلب تعبدی را خواسته برای ما بیان بکنه، علالید ما اخذتم رو بر فرض این که ما بپذیریم و میپذیریم، حالا خواهیم گفت یه مطلب تعبدی نمیخواد برای ما بگیم، هم مطلب عقلایی رو میخواد بگیم. این سر این شاید باشه که دیار در کتب حدیثی ما نیامده. اون وقت ببینید گاهی اوقات راوی به اندازه مورد بغض علما بوده، اصلا یه مطلبی هم که یقینم داشتن پیغمبر فرموده و اینا هم دارن این مطلب رو درست میگن، اما به اعتبار بی‌اعتنایی به اون راوی و شدت عرض و تحقیر اون راوی اصلا روایتش هم نقل نکنم. سموره همینطوره، حسن بصری همینطوره، قتاده هم همینطوره، هر سه جون که در سند واقع شدن همینطوره. خب ما بحثمون از حیش سند اجزه
فرمایید.
بله. ما بحثمون از حیش سند تمام شد. به نظر ما روایت از حیش سند این مقدار مشهوری که بخواد جابر ضعف سند باشه وجود داره، قابل اعتماده و ما میتونیم به روایت اعتماد بکنیم. چی نداره؟ چرا؟ بریم تو کلمات قدما دیگه. وقتی کلمات قدما میبینیم شیخ طوسی بهش تمسک کرده، ابن ادریس بهش تمسک کرده، محقق بهش تمسک کرده، به نظر ما این مقدار کافی. حالا ایشون میگن این مقدار کافی نیست، این دیگه باید بستگی داره به این که حالا یک کسی چه مقدار شهرت رو ارزد بپذیره. مثل عدد در خبر متواتره، یک کسی میگه عددش 8، یکی میگه 10، یکی میگه 15، مثل شبیه اختلافی که در عدد تواتره. بحث بعدی ما در اینجا بحث مهم دلالت این روایته. حالا ما بحث دلالت روایت همش رو هم نمیخواییم بیان بکنیم، اما اون مقداری که مربوط به این مسئله 13 که در مسئله 13 ما میخواییم بگیم اگر کسی به یک عقد فاسدی مالی را از بایع گرفت، این قبض ضمان آور است، ما میخواییم این رو بگیم یکی از عدلش علالیده. مرحوم آقای خویی، مرحوم امام وقتی حدیث علالیت رو دارش خدشه میکنن دیگه این رو باید بگذارن کنار. ولی شما در مصباح الفقهاء ببینید مرحوم آقای خویی یک صفحه سند حدیث رو به هم میزنن و میرن سراغ دلیل دوم. اما امام رضوان الله علیه با این که در سند حدیث خدشه کردن، اما یه بحث مفصل دلالی هم داره. حالا ما قبل از اینکه وارد بحث دلالی بشیم دو تا نکته در اینجا باید اشاره کنیم. نکته اول، مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام ایشون گفته است این روایت مجمل عوائد الایام دفتر تبلیغات چاپ کرده صفحه 318، گفته آقا این روایت مجمله و وقتی مجمل شد ما میگذاریمش کنار. معلوم نیست روایت چی میخواد بگه. حالا این در مقابل احتمالاتیست که خواهیم گفت فقهای ما مجموعاً در این روایت در همین چند کلمه علل ید ما اخذت حتی تعدی 6 احتمال داده و 6 نظریه اینجا وجود داره. ما بعدا روشن خواهیم کرد این روایت اجمال نداره و این فرمایش مرحوم نراقی فرمایش درستی نیست. مطلب دوم، بعضی ها گفتن آقا این روایت اخباره، اصلا انشا نیست. اخبار یعنی چه؟ میگه پیغمبر فرمود کسی که مال رو میگیره بالاخره برمیگردونه به صاحبش، مثل اینکه من بیام خبر بدم که آقا اون که ید پیدا کرده مال رو برمیگردونه به صاحبش و اگر خبر شد دیگه به درد استدلال فقهی نمیخوره. برخی از فقها گفتن این روایت عنوان اخباری رو داره نه عنوان انشائی، و اگر عنوان اخباری داشت دیگه برای فقیه قابل استدلال نیست. چهار جواب ما داریم از این حرف. جواب اول، میگه ما اگر بخوایم این روایت رو به عنوان خبری معنا بکنیم رکاکت در معنا به وجود میاد، یه چیز خیلی ضعیف و رکیک و پستی میشه. پیغمبر فرمود یدی که مالو میگیره به دست صاحبش برمیگردونه، آیا این اصلا مطابق با شأن نبوته؟ این مثل این است که بگیم آن چه در جوی میرود آب است، خب پیغمبر بیاد یه همچین چیزی رو خبر بده به ما، شما نمیگید خب این کجاش با شأن پیغمبر سازگاری داره؟ این اولا اگر خبری باشد رکیک میشود. دو، میگه ما در این روایت کلمه علا داره، میگه علالیت علا ظهور در الزام داره، یعنی داره یه تکلیفی رو بر گردن این شخص قرار میده، پس در مقام بیان تکلیفه. سوم، جواب سوم، میگه ما شما چطور در این زمان شما اومدید احتمال خبری بودن رو دادید؟ تمام اهل سنت، فقهای اهل سنت و فقهای گذشته ما از شیعه، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق، اینا که آمدن این روایت رو بهش استدلال کردن چه انشا فهمیدن، حالا ما بیاییم بگیم آقای عنوان اخباری رو داره. و چهارم این است که حالا اگه ظاهرش هم خبر باشه خبر در مقام انشاه. این چهار جواب مسلم، ببینید این دو نکته رو خواستیم عرض کنیم، مسلم اجمالی در کار نیست، مسلم این جمله جمله خبری محض نیست در مقام انشائه. حالا بعد از اینکه این دو تا نکته روشن شد عرض کردیم شش احتمال وجود داره. آیون آدرس بدیم برای درس فردا. مکاسب شیخ رو، این مکاسب سجلی جلد سوم صفحه 181، یعنی چند جلدی هست، جلد سوم صفحه 181، در اوائل بحث همین اصلا در مکاسب مقبوض و عقد فاسد رو بیارید، اونجا شیخ این روایت علالیت رو بحث کرد. کتاب منیت و طالب مرحوم نائینی جلد یک صفحه 261، حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی جلد دو صفحه 111، و از همه مهمتر کتاب البیع امام جلد یک صفحه 377. آقایی رو پیش مطالعه کنید. عرض میکنم که بعضی از آقایون پیشنهادی دارن که من خدمت شما عرض بکنم، به نظر منم بسیار خوبه. در درس‌های بزرگان قدیم این مرسوم بوده که قبل از درس هر روزی یکی از فضلا درس روز قبل رو در 10 دقیقه تقریر میکرده برای دیگران، و مناسبه که این کارم انجام بشه، این فواید خیلی زیادی داره. حالا فردا قرار شده که ساعت از 9:05 هم آقای تشریف بیارم که حالا ما خودمون 9:30 درس رو شروع میکنیم، 9:05 آقای شیر محمدی درس روز گذشته رو تقریر میکنن. بعد فردا برای روز بعد یکی دیگه از آقایون داوطلب میشن. همینطور این فواید زیادی برای خودتون داره و آثار زیادی داره، حتما این کار رو انجام بدید. کسی که ببینید یه وقتی هست که تقریر و بیان میکنید برای کسی که از خودتون خیلی ضعیف داره، خب غلط بگید، اشتباه بگید، هر چیزی بگید، فرق متوجه نمیشه. اما وقتی برای همردیف خودتون بیایید تقریر بکنید، بگید آقا اون آقا که نشسته میگه اینجا رو داری اشتباه میگی، اونجا رو داری اشتباه میگی، و این خیلی آثار زیادی داره. امیدوارم آقایون حتما این رو عملی کنن. فردا ساعت 9:05 تشریف بیارن، حالا امتحان کنیم این چه میشه. و صلی الله علیه.